الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بپیشگاه مقدس و نورانی امام عسکری علیه السلام و والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. به پیشگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرها و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته و لاسیما شهدا و امام الشهدا و به ویژه شهید بزرگوار مرحوم کافی که امشب سالگرد عروج عارفانه این فرزانه و این صاحب نفس و این سالک صراط مستقیم هست، همه از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. وجود نازنین امام صادق علیه السلام در صدومین روایت از کتاب گرانسنگ مصباح الشریعه سخن راجع به عبودیت و بندگی است که عرض کردیم آسیب شناسی که صورت گرفته تمام معضلات و تمام مشکلاتی که سر راه فرد و جامعه قرار گرفته ناشی از این امره، فراموش کردن عبودیت و بندگی. اگر انسان برای خودش در دنیا محلی از اعراب قائل بشه و از اصل غافل بشه، تمام این آسیب‌ها به خاطر غفلت از اوست. من نمیخوام زیاد دیگه به مقدمه بپردازم، به اصل حدیث میخوام ورود پیدا بکنم، ولی عمده سخن من در این چند شبه به فضل الهی راجع به ذیل حدیث هست. صدر حدیث رو فقط امشب اشاره‌ای بهش بکنم که معنای عبودیت و بندگی، مقدمه عبودیت و بندگی، راه و طریقی که انسان رو به عبودیت و بندگی میرسانه و کلید عبودیت و بندگی، سه چهار تا مطلبه که در صدر روایت. بعد در ذیل کلمه عبد رو وجود مقدس امام صادق علیه السلام مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن. امشب به فضل الهی سخن از صدر روایت، اونم کوتاه. امام صادق علیه السلام میفرماید و تفسیر العبودیه، معنی عبودیت چیست؟ بذل الکل، هر آنچه که انسان سرمایه در اختیار داره تمام این سرمایه ها رو بذل بکنه. یه بار هبه میکنه، هبه ما به ازا داره، اما بذل ما به ازا نداره. همه چیز رو بذل بکنه و بریزه به پای خدا. هر سرمایه ای که خدا در اختیار او قرار داده این سرمایه رو بذل بکنه برای خدا و در راه خدا. سلامتیشو بذاره برای خدا، جوانیشو بذاره برای خدا، فراغتشو بذاره برای خدا، صحت و سلامتیشو بذاره برای خدا، بندگی خدا. بذل الکل یعنی از خودش هیچ ماهیتی و اعتباری قائل نباشه و تمام اینها رو من قبل او بدونه. چیزی من ندارم که بهش ببالم و بنازم. عبد فی نفسه نکره است و فاقد اعتباره. به اضافه به الله که ماهیت پیدا میکنه. اگر شد عبدالله میشه معرفه، مضاف از مضاف الیه کسر تعریف میکنه و الا فاقد اعتباره. بذل الکل، تمام سرمایه ها رو بریزه برای خدا، صحت و سلامتیش رو بریزه برای خدا، هیچی رو برای خودش در نظر نگیره. بعضی ها به فکر سلامت جسم و اندامشون هستن اما به فکر سلامت روحشون نیستن. شما داری زحمت میکشی بدن تو رو فرم بیاری، چرا زحمت نمیکشی روح تو رو فرم بیاری؟ نیاز نداره؟ من میگفتم دو تا چیز اگر از این سالونای بدنسازی جدا بکنن بازارشون کساد میشه و همه ورشکست میشن. یکی موزیک رو از این سالونا قطع بکنن، یکی هم آینه رو وردارن. بعد از دو سه روز که طرف ورزش میکنه بدنش رو فرم میاد، یه تیشرتی هم میپوشه، این عضله ها که میزنه بیرون تو آینه هم نگاه میکنه خوشش میاد، اندام میزنه بیرون لذت میبره، کیف میکنه. باریکلا، به فکر سلامت جسم هست اما به فکر سلامت روح نیست. و تازه در پاره از موارد این سلامت جسم انسان رو به غفلت میکشونه و نوعاً به گناه و معصیت. یه سالون غذاخوری بود، من رفته بودم یکی دو پرس غذا بگیرم، کنارش یه سالون بدنسازیه ویژه بانوان. ما وایستاده بودیم توی این مغازه، عرضم به محضرتون که یه وقت دیدیم یه خانومی اومد به زحمت چادر داشت ولی چادر رو به دستش گرفته بود. حالا چادر هیچی، اون روسری هم که سرش بود انگار سرش نبود، باد میزد میافتاد دوباره میذاشت سرش، اصلا براش هم مهم نبود. عرضم به محضرتون که بعد رفت وسایلش رو گذاشت تو ماشین، اومد تو این مغازه که ما وایستاده بودیم، هم سرمون انداختیم پایین. عرضم به محضرتون که یه سفارش غذا داد، یه رو بی ده دقیقه معطلی داشت. من به این خانوم گفتم خانوم ببخشید جسارت نیست، ناراحت نمیشید من یه مطلبی بهتون بگم؟ یه نگاهی کرد و یه خورده بی ادبی و با بی محلی گفت چیه آج آقا؟ گفتم این بغل سالون چیه؟ گفت بدنسازیه. گفتم برای چی شما میرید سالون بدنسازی؟ گفت خب بدنمو رو فرم میارم. گفتم بدنتون رو فرم بیارید برای نامحرم یا برای محرم خودتون. گفتم ناراحت چرا میشی؟ شما فضا رو داری آلوده میکنی برای آدمایی مثل من که میخوایم نفس بکشیم، نفس کشیدن رو به زحمت میندازید. شما این بدنتو که داری رو فرم میاری برای نامحرم یا برای محرم خودت. باریکلا رو فرم بیار، اما این مال محرم خودته. این تیپی که شما اومدی بیرون به زحمت یه دونه مانتو از این چه میدونم چپ و راستی یا پوشیدی اومدی بیرون، این برای محرمته نه برای نامحرم. شما که عاقلید، شما که بالغید، روح و جسمتون رو دارید، تو چه زمینه‌ای دارید هزینه میکنید؟ برای کی؟ برای کجا؟ بذل الکل، وجودش رو انسان بده برای خدا، هیچی رو برای خودش نگر نداره. حاجی‌های ماندگاری خدا حفظشون بکنه که دهه قبل اینجا افاضه می‌فرمودن، من یه بار داشتم صحبت ایشون رو گوش می‌دادم، از قول ایشون نقل می‌کنم. جوان 18 19 ساله مال لشکر 17 علی ابن ابی طالب به رفقاش میگه قرعه به نام من افتاده که من بیفتم رومین تیکه تیکه بشم، شما از من رد بشید برید جلو خاکریز رو مثلا فتح بکنید، ولی من قول شفاعت به شما میدم، شما یه قولی به من بدید، به من قول بدید اگر من به شهادت رسیدم بدن منو بلند کنید چمه جلوتر بکوبونید رو زمین، دوباره بلند کنید چمه جلوتر بکوبونید رو زمین. چرا؟ به دو جهت. میخوام این معبر فقط با بدن من باز بشه، دوم میخوام روز قیامت بدن من کم از بدن علی اکبر حسین نداشته باشه. بذل الکل، این چشم مال کیه؟ مال خدا، امانته. عضوی در بدن هست مال من باشه؟ نه، مال خداست. وجود ما امانت، خدا در اختیار ما قرار داده، این امانت رو فقط باید هزینه بکنیم برای خودش. هر کی هزینه کرد برای خدا برد و هر کی هزینه نکرد برای خدا باخت. انا لله و انا الیه راجعون. یه جمله به این خانم گفتم منقلب شد،
گفتم خانم این صورت بزک کرده و آرایش کرده که تو الان میگی رو فور میخواد بیاد با جراحی و غیر، هیچ فکر کردی این صورت تو رو خاک میذارن بخواهی یا نخواهی؟ رو خاک، انا لله، ما از خداییم و به سوی او هم بر میگردیم. میذارن صورت تو رو خاک، شونت رو تکون میدن، اسمع افهم آی فلانی پسر فلانی، یا اسمعی افهمی یا فلانی دختر فلانی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له؟ چرا از قبرستون و مرده شورخونه میترسیم؟ بذل الکل، چشم برا خدا. جوون حیف این چشمت خرج نامحرم بشه. پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا، دیدن آن پاک کجا. این مال خداست. میدونی چی باید تو این ظرف قرار بگیره؟ انقدر باید این چشم تو پاک کنی که چشم تو باز کردی بگی چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. تعریف عبودیت یعنی این، بذل الکل، همه چیز تو بدی. این یک مورد. بعد و سبب و ذالک، مقدمه ورود به وادی عبودیت چیه؟ من اون نفس اما تهوا و حملها علی ما تکره. این که نفستو وادار کنی، اونی که میلش انجام نده، اونی که میلش نیست انجام بده، یعنی تربیت بکنی نفستو. این نفس اژدرهاست. اینایی که سوارکاری واردن میگن اسب اگر چموشی در آورد از روی مانع نپرید، ولش نکن، برو یه مانع پایین تر پیدا کن از روی مانع بپره. اسب اگر چموشی کنه از رو مانع نپره دیگه نمیپره. این نفس رو باید ادب کرد. الان میلت به این غذا تعلق گرفته و تو مارمزون، تو این گرما روزه گرفتن خیلی سخته. بله سخته. نفستو وادار کن به این سختی. لذت میاد زیر زبون انسان. حالا کاری نداره، روزی که عید فطر اعلام میکنن، شبی که شما بلند میشید، اولین شب بعد از هم شام عید فطر، آدم دلش میگیره لحظه غروب، یادش میاد هر روز میشسته اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، آدم دلش میگیره. پیار سال رفته بودم یه روز اهواز، مارمزونم بود، یه روز رفتم برگه تو را که داشتم از فرودگاه میرفتم تا برسم به مقصد، دیدم یه پیرمردی داره بیل میزنه تو این بیا. به راننده گفتم بزن کنار. رفتم پایین گفتم حاجی روزه ای؟ گفت ها که روزم. گفتم گرم هوا؟ گفت او که منو اینجا آورده خودشم تحمل به هم داده. توجه میفرمی؟ سخته. الان آدم میلش میاد یک آب خنک. توجه میفرمی؟ یک آب خنک، اما نمیخوره. این نفس تربیت میشه. چشه دلش میخواد نگاه کنه اما نگاه نمیکنه، باریکلا، یا تا نگاش افتاد بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چشه میلش میخواد نگاه کنه، دل اسیر میشه، ولی میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا اله الا الله. اون کاری که دلت میخواد انجام نده. کتابخونه ملی تو کشور اسلامی، تو پایتخت ایران تهران، ظهر رمضانی ما رفته بودیم اونجا، یه نمازی بود و یه صحبتی بود و بعد یه جوب آبی هست از اون بالا میاد پایین، شور شور آب خیلی قشنگه، همه اونجا الحمدلله با هم دیگه محرمن، خواهر برادرن همه با هم دیگه. عرضم به خدمتون که بعد از نماز ظهر رمضان دیدم نشستن دارن چایی میخورن، سیگار میکشن، ساندویج آوردن ساندویج میخورن. رفتم کنار یکی از این آقا پسرها نشستم، گفتم که آقا جون شما روزه نیستید؟ گفت حاج آقا علم اثبات کرده روزه برای ما که اهل تحصیل هستیم مضره. به به، قربون این علم برم که این علم از خدا بیشتر حالیشه. این علمی که از خدا بیشتر میفهمه. خدا مواردی رو که مجوز داره و روزه نگیری رو اعلام کرده، مریضی، تو سفری، عادت ماهیانه است، و مواردی که تو قرآن مشخص کرده. خدا نعوذ بالله که خالق عقله، از این آقای عالمه، نمیدونم دانشمنده، مشاوره، نمیدونم استاد، بیشتر حالیشه، بیشتر میفهمه. اون آقا میگه روزه گرفتن برای کسی که تو وادی درسه مضره، اما خدا نعوذ بالله این مسئله رو به عقلش نرسیده. گفتم خدا بیشتر میفهمه یا اون آقایی که این حرفو زده؟ گفت خدا. گفتم اصلا همه این حرفا که تو میزنی، چیزی به نام هنجار تو علوم اجتماعی ما داریم یا نداریم؟ هنجار جامعه اسلامی ظهر رمضان امساکه یا روزه خوردنه؟ روزه نخوردن و امساکه دیگه. تو مشکل داری؟ اصلا دلت میخواد روزه نگیری؟ تو رو تو قبر خودت میذارم، منم تو قبر خودم میذارم. اما اینقدر شعور و فهم باید داشته باشی، احترام بذاری به هنجار یک جامعه، حداقل ادب و نزاکته. بعضیا تو ادب و نزاکت اینا رو بلدن. مرسی، متشکرم، قربون شما، نمیدونم فدای شما، الهی من براتون بمیرم، نمیدونم بمیرم برات، چی میگن دیگه، پیشمرگتون بشم، مرسی جگر شما را، از این حرفا، قربونتون برم. حالا پایین شهری ها که ما پایین شهری ها نوکریم، چاکه، ای والا دمتون گرم دیگه. خیلی مثلا در حالی که انسان مؤدب سلسله مراتب داره، علامه طباطبایی جلد ششم تفسیر المیزان با ترجمه فارسی تحقیق مفصلی راجع به بحث ادب کرده، نفست میگه انجام بده،
حال نفستو بگی انجام نده، بذار نفس بیاد تو دستت، تو مسلط بشی به نفس، نه مسلول به تو مسلط بشه. میگه اومدم خدمت هست امام، دیدم گرم هوا، یک هندونه خونک از تو یخچال آوردن بیرون، قاچ زدن، و عرضم به محضرتون که هندونه هم قرمز داد میزنه شیرینه. امام دارن با ملچ و ملوچ این هندونه رو میخورن، یه بفرمان به ما نمیزنه. ای تو دلمون گفتیم بابا یه قاچ امام، یه تیکه. بعد امام فرمودن که خیلی دلت میخواد بخوری، خوبی بخور. اومدم یه قاچ گذاشتم تو دهنم، دیدم شوره. گفتم آقا این که شوره که، گفت نمک بهش زدم. گفتم ای نمک زدی؟ گفت آخه نفسم داشت خوشش میومد. ببینی نفسم داشت خوشش میومد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. استادی داشتیم، نور به قبرش بباره، یه میرفتیم دو تا سه تا فرش دوازمتی، تصور بکنید اتاق بیرونی ایشون یه دراز بود. دامادشون گفت، اومدم به آقا گفتم آقا اجازه بده آخر این اتاق یه سرویس بهداشتی براتون درست کنم. ایشون فرمود نه، میترسم نفسم خوشش بیاد. من تو اینجا رسیدم، رفتم بیرون وضو گرفتم اومدم، الانم میرم بیرون وضو میگیرم میام، نفسم خوشش میاد. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه، یه دوره درس اخلاق ایشونو من داشتم، نرم افزاری بود گوش میدادم، گفت الان دلت دوغ میخواد برو آب بخور، الان دلت این غذا رو میخواد، مجال نده، این نفس اژدرهاست، الان میخواد بخوابی، نخواب، بلند شو. آقا حالا بزن نماز آخر وقت میخونم، ولش کنم بله وقت. چجور وقتی میری تو سالون ورزشی دو روز ورزش میکنه، تیشرت میپوشه، اندامت میزنه بیرون، 40 روز خودتو ببند به اونی که خدا میزنه. ببین اندام معنوی و اندام تقوای انسان بیرون میزنه یا نه، رشد معنوی انسان پیدا میکنه. لذا فرمود مقدمش اینه، من اون نفس اما تهوا و حملها علی ما تکره، و مفتاح و ذالک، کلید ورود به وادی بندگی، کلیدش چیه؟ و مفتاح و ذالک ترک و راه و حب العزله. سختی به بدنت بده، هرچی سختی دنیا به بدنت دادی یا گرفتاری تو دنیا نمی کشی. سختی نماز شب به خودت بده، سختی گناه نکردن رو به خودت بده، و حب العزله، عزله یعنی گوشه‌گیری. بزرگانی که تفسیر کردن فرمودن عزلت در اینجا نه اینکه بری تو خونه در رو خودت ببندی، نه، رفت و آمدهای مادی نداشته باش،
ما رمزون پارسال یا پیارسال بود به من زنگ زد، حاج آقا من الان اومدم، ورزشکار بود، فوتبالیست بود، گفت الان اومدم توی یه باقی وسط اینجای به اصطلاح حوضی گذاشتن و فواره توش مشروبه، میرم پیاله میزنن و میخورن، من الان چی کار کنم؟ دور از محضرتون اول بهش گفتم غلط کردی رفتی، که از خودت نبود، کادون که از خودت بود، من اهل این کرشمه و نازبازی در آوردن نیستم. خب حالا شما این کارا نه اول غلط کردی رفتی، چرا رفتی؟ تو که احتمال میدادی اینجوری باشه، چرا رفتی؟ یه بار احتمال میدی این فضا هست، میتونی این فضای غفلت رو تبدیل به فضای ذکرش بکنی، خب برو، طوری نیست. 10 شب اومده بودم پا منبر ما، یه روز به من گفتن حاج آقا میشه یه روزم تو با ما بیای؟ جریان شاید مال 17-18 سال قبله. خب ما اینا تو حسینیه می اومدن، گفتم باشه، کجا میخواید ما رو ببرید؟ گفت یا میریم دربند یا میریم توچال یا درکه، بالاخره گفتم به 2 شرط میام، شرط اول اینه که من لباسمو در نمیارم. اوه حاج آقا، گفتم این حرفا رو، من لباس حتنم در نمیارم. شرط دومم اینه که هر چی بهتون گفتم بگید چش، رو حرف من حرف نزنی. نوکرتیم حاج آقا، ای والله رفت. یه چند تا ایستگاه رو با تلکابین رفتیم بالا و رسیدیم یه ایستگاهی، اومدن از تلکابین پایین، می‌خواستیم راه بریم، رسید نزدیک زور شد، یه حالت چشمه‌ای بود، گفتم وایسید همتون اینجا، به وضو گرفتن. ای حاج آقا، گفتم این قول دادی، برمیگردم پایینا، قول دادید به من، با قولتون وایسی. 20-30 تا جوان همه آستینا بالا وایسادن وضو گرفتن، اینجوری وضو گرفتن همه رو اصلاح کردی. بعد شوخی شوخی گفتم یکی رو بندازید تو آب، یکی رو انداختن تو آب، گفتم حالا که تو آب اینم غسل چجوری انجام میدی؟ یالا غسل الان که خیس شدی، فکر کن غسل، اینم یه پیاله، سر و گردن طرف راست طرف چپ، قشنگ توضیح داری این دوتا کار، هم غسل کردن رو یادشون داری، هم عرضم به خدمتون که وضو گرفتن رو یادشون داریم، در ضمن یه چیز دیگه هم یادشون داریم که حالا بماند. عرضم به خدمتون که بعد وایستادیم میخواستیم نماز بخونیم، گفتم همه تون وایستید از اون، گفتن 30 تا جوون وایستادن اینجا، ملت رد میشن نگاه میکنن اینا دیوانن روانین، همه دستا به گوش دارن، الله خدا میدونه بعضیاشون از اون گفتن بلد نبودن، از رو میگفتن، از اون گفتن بلد نبودن. شد وایستادیم به نماز خوندن، نمازمونو که خوندیم من بین الصلاتین برگشتم دیدم به ما 20-30 نفر بودیم، شدیم 60-70 نفر، خانومایی حتی مانتویی وایستادن دارن نماز میخونن. یه مسئله گفتیم 2-3 دقیقه سری نماز دومم خوندیم، من نماز از حفظ میخونم، از رو نمیخونم، خدا رحمت کنه آیت الله العظمى مرعشی نجفی، من تو حرم دهه اول نماز میخوندم توی حرم است معصوم سلام الله علیها، بعضی‌ها میومدن میگفتن آقا نماز خوندن شما ما رو یاد نماز خوندن آیت الله مرعشی نجفی، ایشون میفرمود تا شیطان خبردار بشه من نماز میخونم نماز من تموم شده. یه آقا طلبه اومد گفت حاج آقا من زودتر از شما نماز میخونم، گفت قطعا نمازت باطله. و چرا؟ من مستحبات نمازو میندازم میشه این، تو حتما واجباتش هم حس میکنی دیگه، ولی من نمازو تون خوندم و خلاصه بعد از نماز یهو اینا حزب الله گریشون گل کرد و نشستن یک زیارت عاشورا خوندن تو دل کو، یهو دیدیم به شروع کردن سینه زدن، ملتم وایستادن به گریه کردن، خدا میدونه یک لذتی زیر زبون اینا قرار گرفت، اونا بلند میشن میرن اون فضاها عللی تللی 1000 تا گناه و معصیت، تفریح کردن، آب بازیشون هم کردن، نمیدونم تفرجشون هم کردن، اما گناه نکردن. کلیدش چیه؟ ترک و راحه و حب العزله. سختی به بدنت بده. بله بلندشی نماز شب بخونی سخته. یه خاج خانومی بود دیروز پیروز، من تلویزیون دیدم داشت نماز شب رو توضیح میداد. آقا نماز شب رو اینجوری که من میگم بخونی. آه روز قیامت به گردن من. خوبه؟ رو منبر تو مهدیه دارم میگم. روز قیامت من جواب میدم. تا زمانی که نماز شب خوندم براتون ملکه نشده، اینجوری که من میگم نماز بخونی. 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، سورش هم نمیخواد بخونی، فقط حمدشو بخون. آتیش زدم به مالم، حراج کردیم، بسم الله، سورش هم نمیخواد بخونی. آقا اینجوری که من دارم میگم بخونید، روز قیامت من جواب میدم دیگه. سورش هم نمیخواد بخونی، این شد چند رکعت باری کلا الحمدلله جمع و تفریق دونم خوبه، 2 رکعت هم بخونی به نیت نمازه نه همه با حرارت نمیگید آقا. به نیت نمازه؟ یه رکعتی هم به نیت نمازه؟ ایشون میگفت نماز وتر رو مثلا اون سوره رو، نه آقا جون، یه قول هو الله بیشتر، اصلا سوره کوثر رو اصلا سورش هم نخون، خوبه؟ سوره کوثر بخون. بعد آقا 30 تا و 40 تا و 70 تا و 300 تا هم اینا رو فعلا نمیخواد بگی. شما تا 2 سال برنامه‌تون اینه. اونا که نماز شب نخوندن کلش هم خدا وکیلی 10 دقیقه یه ربع هم طول نمیکشه. من با خدا صحبت کردم، شما کاری به بقیه‌اش نداشته باشی. توجه میفهم، سخت نکنیم کارو. هی آقا نماز شب نافله، بعد بلند شدی عزیزم نماز شبت قضا رفته بود، قضای نماز شب رو بخون. نوع کسایی که کارمندن تو مترو سوار میشن یا تو واحد سوار میشن تا به مقصد برسن چرت میزنن. همینجوری که تو ماشین نشستی داری میری نماز شبت رو با اشاره بخون، میشه؟ تو راه داری میری با اشاره بخون، قضای نماز شبت رو بخون. انقدر بخون تا خدا توفیقت بده سر وقت بلند بشی باحال بخونی. سخت نکنیم کارو. این حاج خانومه که توضیح میداد یه خانم دکتری بود، خیلی دیگه طولانیش کرد نماز شب آیت الله عظما بهجت رو انگار توضیح میدادیشون. نه خیلی راحت، 4 تا 2 رکعت و 1 2 رکعت و 1 1 رکعت، سر تا تهش هم خدا وکیلی 10 دقیقه یه ربعم طول نمیکشه. کم کم زیاد کنیم، این برای آدم ملکه بشه. آبلند شدی اصلا حال هیچی رو نداشتی، یه دونه اون یه رکعتیه رو بخون نماز صبح تو بخون و بگی بخواب. اینجوری باید نفس و تربیت کرد. کلیدش حب العزله و ترک الراحه. سختی نماز شب به بدنت بده، سختی بده، به جای اینکه تو نصف شب بیدار جلسات طول بکشه. عالم و آدم به همدیگه میرزن، هیئتا طولانی شد، تا نصف شب سینه زدن. خدا میدونه این داغ به دل من موده. یه تریبونی تو این مملکت بیاد بگه آی ایوهن ناس این برنامه 90 سر شب شروع کنید آخر شب تموم کنید، نه تا 3-4 نصف شب طول بکشه، یا انقدر طولش بدید که به نماز صبح تموم بشه. من یه بار پیام برای این آقا عادل فرستادم، بی انصاف نخون. یه بار پیام فرستادم، بابا تو که انقدر به اصطلاح مرید داری تو صفحه مونیتورت میگی چند میلیون نفر مستمع منن، آخر کارت یه بار بگو آی فوتبال دوستا نماز صبحتون رو بخونید و بخوابید، نماز صبحتون قضا نره ها. توجه میفرمی؟ سختی خیلی چیزا رو میدن اما سختی عبادت رو به خودشون نمیدن. اینم بعدی و طریقهو، راه و بزرگ راهی که انسان رو به عبودیت و بندگی میرسونه. ال افتقار و الالله، این که آدم خودشو محتاج خدا ببینه، اینقدر لذت داره آدم محتاج بشه به خدا، آدم محتاج بشه به ائمه معصومین علیهم السلام. دوتا دعا بکنم، دعا بکنم یا نکنم؟ بدون جناحی و گروهی قشنگ و درست حسابی آمین بگیدا، دیگه سیاسی کاری هم در نگیریم. الحمدلله الان میگن دوران اعتدال دیگه، خب ببینیم و تعریف کنیم ان شاء الله. بدون اینکه جناحی عمل بکنی، خدایا ما رو محتاج مهر امام رضا قرار بده، اما محتاج صندوق مهر امام رضا قرار مده. نه اصل جناحی آمین بگید، نه یه دعا دیگه هم می‌خواستم قشنگ آمین بگید. دعا بعدیام، خدایا ما رو محتاج مسکن مهر قرار مده. یه خونه به اندازه بزرگترین، کوچکترین، نه بزرگترین که خیلی تو، کوچکترین صحن امام رضا به ما کرامت بفرما. صحن قدس 4000 متره. و طریقه الافتقار الالله، راه رسیدن به این بندگی چی آقا؟ خودتو فقیر خدا بدونی. اینقدر کیف داره؟ تا حالا با خدا دعوا کردی؟ لاغر کله رو تکون میده من نوا کردین یا نکردین؟ نکردین یه بار برید تو بیابون با خود، تو کوچه خیابون، نه ها تو بیابون. اینقدر کیف داره آدم با خدا دعوا میکنه. دوستانه ها، ما رفته بودیم یه امامزاده است نزدیک جمکران با خدا دعوا، دیدیم یه دیونه تر از خود ما اومده اونجا. ما رفتیم تو امامزاده سلام بدیم، دیدم این مثل کرم تو خاک میلوله. میگه خدا دست من که به تو نمیرسه اما دست تو به من میرسه، میخوای بزنی منو زمین؟ خودم رو زدم زمین، صورتشو میذاش رو خاک، میگفت از جرم افتاده ما پرسد گه مدد، آن کس که قادر است به تبدیل سیئات. گریه میکرد میگفت. ما هم نگاه میکردیم به این آدم دکدیوونه، حتی دیوونه نی، عاقلن اینا.
آدم فقیر خدا خودش رو بدانه، بعد بگه مولای یا مولای. خب این یه ادبیات تو کلاسکار امیرالمؤمنینه. انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. آی کیف داره این مناجات، آی لذت داره. بشینی تو خلوت و تو این مناجات رو زیاد بخون. آقا عربیشو بلد نیستی، فارسیشو بخون. تو خدای منی. الان بچه ها تو جلسه زیادن، هم کوچیکا هستن هم نوجوانا هستن. این بچه کوچیکا یه لحظه پدر مادر کنار خودشون نبینن چی میشه؟ جیغ و داد میدوه این ور مهدیه اون ور مهدیه. بذارید بدونم بچه ها، بذارید آزاد باشن و کاریشون نداشته باشید. میرن و میان، طوری نیست. اما یه لحظه پدر مادرش رو نبینه، چشم از پدر مادرش، یعنی یه بار بره برگرده ده بار به پدر مادرش نگاه میکنه. چرا؟ چون میداند بدون پدر و مادر تو این دنیا محلی از اعراب نداره، موقعیت نداره. منو به واسطه بابام میشناسن، منو به واسطه مادرم میشناسن. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی میخواد به من رحم بکنه؟ بعد حضرت میفرماید، امام صادق فرمودند که بدانید که پیامبر اسلام فرمود اعبد الله که انک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک. جوری خدا رو عبادت کنید انگار خدا تو رو میبینه. اگر شما خدا رو نمیبینید، خدا داره شما رو میبینه ها، خدا داره میبینه ها. رفتی یه گوشه خلوت سرتو بذاری رو سجده بگی رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من رو زمین افتادم دست منو بگیر. من حیث لا یحتسب دست تو میگیره. فقیر در خانه خدا، محتاج در خانه خدا بشین. بعد امام صادق علیه السلام کلمه عبد رو برای ما تجزیه و تحلیل میکنن. بعد میفرماید حروف العبد ثلاثه، ستاست، عین و با و دال. در جلد سوم کتاب التحقیق علامه مصطفوی رحمت الله علیه اونجا بحث مبسوطی دارن راجع به ارتباط الفاظ و معانی قرآن. در قرآن لفظ و معنا ارتباط داره. عبد شما ببینید خیلی رمزی و کد داده، عین و با و دال، اما ببینید چقدر معنا تو این کلمه هست. عین فل عین و علمه بالله، علم من انسان، من عبد به خدا. آخه من یه وقتی از خدا غافل میشم، نمیدونم خدا دارم، اون متکفل روزی منه. یا موسی بخیل انا فیبخلنی عبدی، من به خاطر گرفتاریم در خونه جن و انس و زمین و زمانو میزنم. تو فرودگاه مهرآباد هواپیمایی آسمان رفتم دفتر فروش، یه جوانی خوشتیپ خوشگل قد بلند، بعد تا منو دید از پشت اون اومد بیرون و روبوسی کردیم و گفت حاج آقا من پارسال می اومدم مسجد ارک دهه اول رمضان، خیلی گرفتار بودم، میخواستم مهمانداری استخدام بشم نمیشد، اینقدر پارتی این در اون در زدم نشد. پارسال اومده بودم اونجا، شما بحثت راجب نماز بود، گفتی خودتو ببند به نماز اول وقت اگه حاجتت برآورده نشد. قسم میخورد این آقا پسر دفتر فروش هواپیمایی آسمان، میگفت حاج آقا من یه هفته نماز خوندم، یه هفته. تلفنم زنگ خورد، یه بار داشتم میرفتم وضو بگیرم بیام برای نماز، تلفنم زنگ خورد. به من گفتن آقای فلانی، گفتم بله. گفتن شما تو دفتر فروش که اونا میگن بهترین مکان تو این هواپیماییه، میگفتن شما استخدام شدید. باورم نمیشد، میگفت من استخدامم کردن. همونجا افتادم به سجاده به گریه کردن، قربونت برم خدا یه هفته نماز خوندم تو منو ردم نکردی. علمه بالله، خدا خاطرخواه بنده هاشه، خدا بنده هاشو دوست داره. این یک. دوم، با در این عب چه معناست؟ با اونه امن سواه، بین ما و غیر خدا باید بینونت و جدایی بیفته، جدا باید بشی. هر کی غیر خداست باید دور بشی، فقط باید به خدا نزدیک بشی که تو قسم سومه. جدا باید بشی،
هر کی غیر خداست از تو ذهنت پاک بشه.
هر امری که تو رو به غیر خدا سوق میده، بینونت و جدائی. سوم دال، دال دنو و من الله تعالی بلا کیف ولا حجاب. به جایی انسان برسه که به جز خدا نبینه، نزدیکی و قرب به خدا، نزدیکی و قرب به خدا. تلاش کنی برای نزدیک شدن به خدا، متوسل به ابزار و وسائل مختلف بشه انسان، به در و دیوار خودشو بزنه برای نزدیک شدن به خدا. توجه میکنی؟
نمیبندن و من مثال میزنم. دیدید بعضی ها رو که گرسنن، گرسنن، در رو میبندی از دیوار میاد، دیوار میذاری از پنجره میاد، بالاخره میاد تو.
انقدر باید این دره رو بزنی تا بیاد. ما رمضون داره به نیمه میرسه، خانه امام زمان، اشراف خاص امام زمان علیه السلام به این مکان نورانی هست. چه نفسی داشته این مرد بزرگ که امشب شب عروج عارفانه و شهادت این عزیز هست، مرحوم کافی رحمت خدا بر او باد. چه نفسی داشته. به خدا نزدیک بشیم. چجوری به خدا نزدیک بشیم؟ اولین قدم اینه که دل امام زمانمونو به دست بیاریم، دل امام زمانمونو به دست بیاریم. بعد از انجام واجبات و ترک محرمات با خودمون عهد بکنیم. عزیزان نذارید برای شب قدر رو، نذاری برای شب 19 و شب 21 هم. نه، ببندیم، بارمونو ببندیم. معلوم نیست زنده بمونیم، معلوم نیست. ببندیم بارمونو، همین امشب بارمونو ببندیم، نذاریم به جاهای خاص، نه، ببندیم بارمونو برای نزدیک شدن به خدا و قرب الله و دنو به خدا. بعد از انجام واجبات و ترک محرمات هیچی مثل گره خوردن با ابتلاء ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست و سوار شدن به کشتی نجات ابی عبدالله. آدمو نجات میده، عجیب و غریب نجات میده، نجات میده انسان رو. گرفتاری، حاجت داری، مریض داری، گرفتاری مادی و معنوی داری، امشب یه جایی میخوام دلاتونو ببرم خاص، ویژه، ممتاز. آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه میفرمودن گرفتار شدم با پای پیاده اومدم کربلا از نجف، رسیدم. خیلی گرفتاری مادی و معنوی و علمی داشتم، خدایا چی کار کنم. یه وقت حالت مکاشفه پیش اومد، پدرم رو دیدم، فرمود چه بدین، چه ته بابا. گفتم آقا جون خیلی گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. اومدم یه لحظه جرقه خورد تو ذهنم، حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. اومدم پایین پا شبکه های ذریح رو گرفتم، خدا رو حسین رو به جان جوانش قسم دادم، خود ابی عبدالله رو روزریح دیدم. سر قبر آقای مرعشی قوم رفتید، ببینید اینجا تو اون کتاب وصیت‌نامه‌شون داره، خود آقای امام حسین رو روزریح دیدم. تک تک حوائج رو خواستم، جز یکی که فرمود به صلاح نیست. علی اکبر دفتردار حسینه، هر کی با حسین کار داره بره در خونه علی اکبر، خیلی کار رو میندازه. جوانی وارد مسجد شد، گفت از جدتون پیغمبر کی مونده؟ گفتن حسین ابن علی. اومد محضر امام حسین، آقا من دیشب تو خواب مسیح رو دیدم، امر کرد به جدتون تو خواب ایمان آوردم، اومدم تو بیداریم این خوابمو عرضه بکنم، این ایمانمو عرضه بکنم. امام حسین فرمود مجلسی بگیرید، مجلسی گرفتن، شهادتین رو جاری کرد. در همین اثنا علی اکبر وارد مجلس شد. این جوان مسیحی که الان، این مرد مسیحی که الان مسلمون شده، تا نگاش افتاد به این علی اکبر، گفت به خدا اینو من تو خواب دیدم. امام حسین فرمود اونی که دیشب تو خواب دیدی جد من پیغمبر بود، این پسر من علی اکبره. ما هر وقت دلتنگ پیغمبر میشیم میگیم علی جان بلند شو چند قدم جلو ما را برو. ای مرد اگر یه همچین جوانی داشته باشی یه خاری به کف پاش بره چه حالی پیدا میکنی؟ عرض کرد آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. فرمود پس بشنو، این پسرمو تو کربلا جلو چشمم. فرج امام زمان باشه، سلامتی رهبرمون باشه، برآورده شدن حوائج. یه کلمه رو میخوام معنا بکنم، خدا میدونه این حرف مال دهه اول محرمه، اما تو مهدی است، اجازه بدید یه جوری بگم، امام زمانم با ما گریه بکنه. بعضی کلمات هست عربی با هم فرق میکنه اما معادل فارسیش یکیه، اما عربی خیلی با هم دیگه تفاوت داره. دو تا کلمه است معادل فارسیش یکیه اما تو عرب فرق میکنه. چی آقا؟ یکی اربن ارباز، یکی هم مقطع الاعضاء. به بدن علی اکبر تو کربلا میرسیم میگه فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا. به بدن حسین که میرسیم میگه مقطع الاعضاء. چه فرقی هست؟ هر دو یعنی تیکه تیکه شدن، قطعه قطعه شدن، اما عرب بین این دو تا کلمه فرق میذاره. اربن اربا قطعه قطعه شدن نامنظم و گوین، مقطع الاعضاء قطعه قطعه شدن منظم و گوین. وقتی دیدن علی داره میاد جلو، چشم اسبش عقاب گرفته شده، راه براش باز کردن، دیگه نمیدیدن کجا دارن میزنن، هر کجا تونستن شمشیر رو وارد کردن. برای بدن علی وقت نبود، میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن عباس بیاد، گفتن تا نیومده کارو تموم کنیم. اما برای بدن حسین وقت بود، اول او رو اوریانش گردن. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. حسین ناله میزد پسرم، اما دیدن یه بانوی هی به سر میزنه، وای برادرم. های های های، ببینم غیرتی ناله میزنی یا نه. صدا زد علی جان خیز و از جا، آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. همه با توجه از سوز دل ناله بزنیم و دعا کنیم. اللهم کن لولی الحجت ابن